أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفایه قائلن به این که اگر اصلی لعجل الحکومه او لجهت اخرى ساقط شد، دیگر بعد از سقوط عود نمی کند. چون کلام در این بود که اگر اصل سببی لجهت من الجهات ساقط شد، اصل مسببی بلا مزاحم جاری می شود و علت عدم جریان اصل مسببی وجود مزاحم بود که عبارت است از اصل سببی. اگر مزاحم از میان برداشته شد، اصل در ناحیه مسبب بلا محذور جاری است. در اون مثال این چنین می شود گفت: با جریان اصالت و طهاره در ناحیه ماء و استصحاب طهارت در ناحیه ماء، استصحاب بقای نجاست ثوبی که مغسول با اون ماء شده است نخواهد شد. حالا اگر استصحاب بقای طهارت ماء جاری نشود، لأی جهت من الجهات، استصحاب بقای نجاست ثوب جاری می شود بدون هیچ محذوری. این مدعای صاحب کفایه است. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید خیر، اگر اصل در ناحیه ثوب مغسول جاری نشد به خاطر مزاحم، اصل در ناحیه سبب اگر از بین برود، هم باز اصل در ناحیه مسبب جاری نمی‌شود. یعنی بعد از سقوط لا یعود مجددن، ساقط شد دیگه تمام، مگر اینکه موضوع بعد از سقوط، بعد از سقوط مانع، موضوع جدیداً پیدا بشود، ولی اون موضوع قبلی از بین رفت با آمدن مزاحم. چرا؟ چون صاحب کفایه با مرحوم شیخ نزاعشان کبروی است نه صغروی. هر دو قبول دارن که در مورد بحث ما مانع از جریان اصل در ناحیه مسبب امری است که عقل درک میکند او را. چون یه وقت است که ما موضوع را یک امر شرعی میبینیم، خب واضح است که شارع دایره موضوع را میتواند توسعه بدهد، کمان که میتواند با آوردن شرایطی تضییق کند. در این موارد حکمش همونجور که دیروز عرض کردیم تابع وجود موضوع با این قید شرعی، یعنی موضوع طبیعی اون عنوانی که اخذ شده است به عنوان موضوع نیست، بلکه باید واجد و شرایط و فاقد الموانع هم باشد و شرط هم شرایط شرعی رو باید لحاظ کنیم، مانع شرعی رو هم باید توجه داشته باشیم. موضوع تمام طبیعی اون شی مع شرایط و فقد الموانع، اگر اینطور شد موضوع محققه و الا فلا. در تمانع عقلی این چنین نیست مثل محل بحث ما. موضوع عبارت است از چی آقا؟ نقض یقین به شک. شارع هم همین رو در نظر گرفته است که نقض یقین به شک نشود، چیزی بر اون نه اضافه کرده است نه دایره این موضوع رو تضییق فرموده است. در بحث تمانع عقلی که ما نحن فیست بین نقض یقین به شک در ناحیه سبب با نقض یقین به شک در ناحیه مسبب تمانع است، یعنی نمیشه هر دو جاری بشود. از یک طرف البته اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد دیگه، حالا به تعبیر این که موضوع نمیماند یا این که دیگه اثری ندارد، هر طور میخواین تعبیر بکنین، علیه حال این دیگه جایی برای استصحاب در ناحیه مسبب نمیماند. اینجا تمانو تمانو عقلی است، یعنی شارع نیامدی چیزی رو اضافه کند یا کم کند. موضوع عبارت است از نقض یقین به شک. حکم شارع هم عنوان حرمت است، حرمت رو برده روی همین موضوع. نقض یقین به شک هم در مورد سبب وجود داشت هم در ناحیه مسبب. حالا لعجل تمانع از جانب جریان اصل نسبت به سبب، جریان اصل در ناحیه مسبب از بین رفت و ساقط شد. اگر ساقط شد مجدداً اون اصل در ناحیه مسبب جاری نمی شود، اون اصل از بین رفت. این تمام حرفه. صاحب کفایه همینجا میخواد ادعا کند که چی؟ که در اینجا بعد از آنی که اصل در ناحیه سبب جاری نشد، اصل در ناحیه مسبب بلا مانع جاری می شود و ظاهرش همینجور به هر حال پسندیده می نماید و غالب افرادم قبول کردن این حرف را. ولی با بیانی که دیروز عرض کردیم، این اصل در ناحیه مسبب دیگه زنده نخواهد شد بعد از آنی که از بین رفت. اشکالی شده بود، چون در جواب اشکال بحث ما پایان پیدا کرد. اشکال این بود که شما در اطراف علم اجمالی اصل را جاری نمی کنید، با اینکه هر دو طرف علم اجمالی ابتداعا واجد موضوع بودن. مثلا اگر شک در بقا طهارت مایی کنید که ما در دو ظرف قرار گرفت، یا بعد این دو ظرف از این حیث که نجاست در کدوم واقع شده است که منشأ شک در تک تک این هاست، ما اینو نمیدانیم، فقط اجمالا میدانیم قطره دمی در یکی از این دو ظرفی که هر دو مسبوق به طهارت هند واقع شده. استصحاب در هیچ کدومشون نمیشه جاری بشود، در هیچ کدوم نمیشود جاری بشود. خب ما در اینجا با اینکه هر دو داخل در واجد الموضوع بودن، هر دو طرف واجد الموضوع بودن، اگر مزاحمت، یعنی این علم اجمالی به وقوع نجاست پیدا نمیشد، قهرن شما استصحاب بقاء طهارت هر دو ظرف از آب را میکردید. ولی با وجود این علم اجمالی شما نمیتوانید، دستتان نسبت به هر طرفی از این دو طرف کوتاه است. حالا یا اصلا جاری نمی شود یا جاری می شود و به تعارض تساقط پیدا می کند. الا خلاف المبنیین، دو مبنا بود در باب اصل اطراف در اطراف علم اجمالی. حالا بعد از آنی که فرض کنین این علم اجمالی شما از بین برود، مانع چی بود؟ علم اجمالی بود. دوباره موضوع چون واجد الموضوع بودن، این دوباره هر دو داخل در تحت اون حرمت نقض یقین به شک وارد می شوند. پس علم اجمالی آمد دو طرف را از دائره حرمت نقض یقین به شک خارج کرد، علم اجمالی از بین رفت، هر دو طرف داخل می شوند در تحت عنوان حرمت نقض یقین به شک. پس ورود بعد الخروج به مکان من الامکان، این چیزی که شما میگویید بعد از رفع مزاحم و ارتفاع مزاحمت دیگه لا یعود. لا یعود یعنی چی؟ با این مثال مستشکل اشکال کرده است بر مرحوم شیخ در واقع. همون گونه که در باب مزاحمت بعد از رفع مزاحمت امکان عود وجود دارد در تحت عام، کذالک در باب حکومت هم همین طور است. اگر دلیل حاکم به جهت من الجهات از بین رفت، قهرن دلیل محکوم زنده می شود و عدم جریان حکم در محکوم، یعنی میخواد چرا اینجور تعبیر می کنن؟ میگن هم به مسلک شیخ انصاری که قائل به تقدم من باب الحکومه بود این اشکال شما قابل جواب است، هم به مسلک صاحب کفایه، هر دو را آورده است. چرا؟ چون قائل شیخ مرحوم ها شیخ رضوان الله اشکالش فقط به صاحب کفایه نیست، که با زوال دلیل وارد دلیل مورود میگوید زنده می شود. به مسلک شیخ انصاری هم این اشکالیشان وارد است، می فرماید اگر دلیل حاکم از بین رفت دیگه محکوم زنده نمی شود، ولی شیخ انصاری می فرماید محکوم زنده می شود چون دلیل حاکم از بین رفت. پس مرحوم هاشی این اشکال بر مرحوم هاشیخ هم به مبنای صاحب کفایه است، هم به مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه. نه خیر آقا، اگر به طور کلی مانع چه دلیل وارد باشد چه دلیل حاکم باشد از بین رفت، عود می کند دوباره دلیل محکوم و مورود به تحت عام، و اگر عود در تحت عام کرد قهرهرن استصحاب علا کل المبنیین جاری می شود و علا کل المسلکین جاری می شود، چه مسلک شیخ انصاری چه مسلک صاحب کفایه. این اشکالی است که مرحوم عاشق خودشان تحت عنوان انقلت بیان فرمودند. حالا این انقلت های در نهای مرحوم عاشق رضوان الله علیه، غالب اینها از مرحوم آقای ماد رشدی بود رضوان الله علیه، که از ادق تلامذه مرحوم ها شیخ محسوب می شدن. جواب این اشکال، خب بنابراین باید علل قاعده دوباره باز استصحاب جاری بشود بعد از اینکه مانع داشت. ایشان می فهمد خیر، نمی تونید این حرف رو بزنید. چرا؟ ما در استصحاب فقط این نیست که یقینی باشد و شکی باشد. طبیعی یقین طبیعی شک، طبیعی یقین و طبیعی شک نیست در استصحاب. ولو این که به حکم عقل ما موضوع را در اینجا تمانور عقلی دانستیم و موضوع را عنوان نقض یقین به شک دانستیم، شکی که ناقض یقین سابق است باید وحدت داشته باشد، یا اگه متعددم شد مجرای استصحاب است. واضح است که وحدت شک میزانه، یعنی شکی که میخواد اگر بنا باشد ما نقض کنیم یقین را به شک، شکی باید باشد که از اول همون شک بوده. اینجا حرمت نقض به یقین، یه نقض یقین به شک داریم. ولی اگه شک آخری باشد، اینجا این جداست، این فرد آخری است. در ما نحنفی در زمانی که دلیل حاکم یا وارد وجود داشت در رابطه با مسبب، شکی که وجود دارد غیر از شکی است که بعد از رفع دلیل حاکم و وارد پیدا می شود. این شک آخری است. اگر بنا باشد ما نقض یقین کنیم به شک، اون شک اولی که از بین رفت، اون شک دیگه نیست. این شک جدید و حادث است. اگر شک جدید و حادث شد، قهرن دو فرد مجزای از موضوع هستند. اگر بنا باشد به اصطلاح قطع به حدوث هم در اینجا باشد، پس نه یقین به حدوث و شک در بقای زمان وجود مانع با یقین به حدوث و شک در بقای بعد از رفع مانع دوتاست. وقتی تعدد پیدا کرد قهرن موضوع متعدد می شود و ما در باب استصحاب هر فردی را باید جدا جدا بررسی کنیم. شک در بقای فرد اول غیر از شک در بقای فرد دوم هست، لذا شک دومی رو نمیتونیم بچسبانیم به فرد اول از موضوع. و در مانع حنفی چون دو تا فرد میشود، قهرن شک در بقا به اعتبار فرد اول از بین رفت. خب از بین رفت دیگه ارکان استصحاب یعنی موضوع از بین رفت. اگه موضوع از بین رفت و موضوع سابق، پس فردیت او برای استصحاب هم از بین رفته است. اگه فردیتش از بین رفت، دوباره شما یقینی پیدا کنید و شکی پیدا کنید، فرد آخری است و این اجنبی از اون فرد اول است. پس سر این که می فرماین دوباره عود نمی کند چون موضوع زائل شد. اگر موضوع زائل شد، فردیت اون استصحاب قبلی به لحاظ موضوع، فردیت او هم از بین رفته است و ساقط شده. دیگه چجوری برگرد؟ اگر برگردد و شما شک بدهش، قهرا شک جدیدی است، ولو شک در بقا هم باشد. این شک جدید با توجه به یقین به حدوث می شود فرد آخر للعام که نقض یقین به شک باشد، نه همون فرد سابق برای عام. پس فرد سابق به آمدن مانع از بین رفت و اون دیگه زنده نمی شود. اگر چیزی هم پیدا بشه بعد از این، شما در اینجا میگید یک فرد آخری پیدا شده است. با تعدد فرد نمی توانید وحدت شک درست کنین، چون اگر دو فرد موضوع محقق شد، حالا یقین به حدوثش هم غیر از اون است، کما اینکه شک در بقایش هم غیر از اون خواهد بود. این فرد آخر فردی است آخر جدای از اون فرد اول. این که ما میگیم از بین میرود موضوع و نیست، نه طبیعی موضوع، اون فرد از موضوعی که قبلا داشتیم، حالا اون فرد از موضوع رو نداریم، با آمدن مانع او از بین رفت اون فردیتش. خب پس اگر اینجوری هست، خروج بعد از آنی که خارج شد از فردیت خارج شد، لیعود و گفتن این حرفی که عود کند معقول نیست با این بیانی که عرض کردیم. پس سر این که اگر استصحاب در مورد سبب جاری شد، استصحاب در مورد مسبب جاری نیست. سرش این است که شک در اینجا به معنای چیز آقا به معنای عدم الحجه. اگر ما در اینجا حجت داریم، دیگر معنا ندارد شک باشد. این شک از بین رفت، دوباره اگر بنا باشد، معناش این شکی که مرده است دوباره زنده بشد، همچین چیزی نیست. ما اگر شک در بقایی هم داشته باشیم، شک در بقا نسبت به فرد آخری از موضوع است، نه همون فرد اول. حالا با مثالی رو بیان میکنن تا خوب واضح بشود. مثال میزنن خدا شیخ رضوان الله علیه، میفرماید آقا ما اگر علم به نجاست احد الکعسین در اطراف علم اجمالی پیدا کردیم، چون در ظرف مانع داریم بررسی میکنیم، میگم آقا ما علم به نجاست به وقوع قطره ای از دم در یکی از این دوتا ظرفی که علم داریم اجمالا یکی از این دوتا قطعا وقع دمو فی، بعد از آنی که این ماء موجود در این کعسین که اطراف علم اجمالی است، کان این ماء مقتوع الطهاره، قطع به طهارت این ماء داشتیم. پس ما علم داشتیم که آقا این آب موجود در این کعسین قبلا قطعا طاهر بوده است. این مقدار ما علم داریم. بعد این ماء را در دو ظرف قرار میدیم. قطره دم هم واقع می شود در یکی از این دوتا بدون تعیین، نمیدانیم در کدوم یکی از این دوتا واقع شده است. حالا علم به نجاست احد الکعسین یا این است که علم به نجاست دیگری است غیر از نجاست محتمله اول، یعنی اول می گفتیم یک قطره دمی در یکی از این دوتا ظرف واقع شده است، اما در کدومی که از این واقع شده نمی دانیم. خب اینجا می گیم چی؟ این علم اجمالی به وقوع نجاست فی احد الکعسین. یه وقت بیست که می گیم نه، اون علم اجمالی به نجاست احد ما نه، یک علم به نجاست اخرایی پیدا شد. میگیم آقا مثلا فرض کنین یک قطره دیگری از دم یا اینکه مثلا قطره از نجاست اخرا اصلا باشد، فرض کنین قطره دم هم نباشد اصلا، نوع نجاست یک نوع آخری باشد، مثلا قطره بول که در یکی از این دو ظرف واقع شده است، لا علی تعیین، اونم اجمالی است. حالا اگر شما علم به نجاست قطره از بول در یکی از این دو تا پیدا بکنید، علم اجمالی، آیا این علم به نجاست با علم به نجاست اولا یکیست یا دوتاست؟ اینجا دوتا علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی نیست. اگر یک علم اجمالی ما از صحنه خارج بشود، این علم اجمالی اولا که از اول که از صحنه خارج شد، آیا ربطی دارد به این علم اجمالی دوم؟ ربطی نداره. اینا دوتا علم اجمالی هن. چون احتمال شک در وقوع دو تا نجاست لا علی تعیین در اینجا داریم. پس بنابراین این علم به نجاست اخرا غیر مرتبط است با علم به نجاست اولا. خب اگر علم اجمالی علم به نجاست اولا فرض کنین مزاحم نمی داشت، دو تا مجزد جزا میارن تا خوب روشن کنن که این آقا دو تا فردن. اگر فرض ما در بقای طهارت اون ما مگه اطراف علم اجمالی نمی بود، شما یقین به طهارت داشتید، شک که در بقای او دارید، به اعتبار اینکه شک دارین قطره ای از دم یا بول در این واقع شده یا نه، اطراف علم اجمالی هم نباشد، این موضوع محقق است و داخل است در افراد عنوان کلی نقض یقین به شک و مجرای استصحاب است. حالا این از اول داخل بوده که فرد بلا مزاحم باشد، فرد مع المزاحم فرد آخر، اون فرد نیست. حالا میخواد فرد بلا مزاحم اول باشد، یک فرد دیگر باشد مع المزاحم، باز یک فرد آخری پیدا بشد بلا مزاحم. اینجا سه فرد است یا یک فرد است؟ سه تا فرد از افراد موضوع پیدا شده و هر یک را باید با به نسبه به خودش ملاحظه کنیم، نه اینکه احد ما را قیاس کنیم به دومی را قیاس کنیم، نه این نیست. پس بنابراین در مانعنفی اونجا جایی که مزاحمت است، این فرد با اونجایی که مزاحمت از اول نبوده یا مزاحمت بعداً برطرف شده است، اینا میشن سه فرد، نه اینکه یک فرد باشد. و منشأ اشکال مستشکلم روی اینه که خیال کرده است که بعد از رفع مزاحمت این همون فرد است، و حال اینکه بعد از رفع مزاحمت چون شک متعدد شد، قهرن فردم تعدد پیدا میکند. وقتی فردم تعدد پیدا کرد، هر فردی را باید جدا جدا حساب کن. اون فرد اول لوجود المزاحم سقط عن الفردیه، اگر از فردیت ساقط شد، دیگه چیزی اگر پیدا بشود نظیر اوست، مماثل اوست، نه اینکه اون همون فرد قبل باشد. پس گفتن این حرف که اصل سابقی که جاری نمی شد همون اصل جاری می شود، این از اغلاط است، این حرف قابل قبول نیست. بله مماثل اوست، ما در باب مماثلت بحث نمی کنیم که آقا یک اصل دیگه، بله تمام افراد استصحابات به لحاظ موضوعاتی که دارن همه مماثل همن از نظر حرمت نقض یقین به شکل، لذا در تحت اون عام واقع می شود. اما اون چه که در تحت اون عام واقع شد شیء واحد نیست، اون عام افراد عدیده دارد، این افراد با یکدیگر مماثلند اما عین یکدیگر نیستند، ولا افراد معنا نداشت. این خلاصه جوابه. نه نمیشه، اگه فرد جدید باشه باید ملاحظه کرد که ارکانش هست یا نه، ربطی به اون قبلی نداره، تمام حرف در اینه. پس بنابراین علم به نجاست عهد و هما یا علم به نجاست اخراییست غیر از نجاست اولا. خب بنابراین شکم قهره میشه شک دیگری، این دیگه اجنبیست تماما، این دو تا علم اجمالی شده است، عهد هما ربطی به دیگری هم ندارد، بنابراین شک هم شک دیگری است. اگر در جایی از این دوتا مورد و از این دوتا فرد یکیش بلا مزاحم باشد، یکیش مع المزاحم باشد، یکیش واجد علم اجمالی باشد، یکی بلا علم اجمالی باشد. عهد ما ربطی به دیگری ندارد. اونی که مزاحم ندارد استصحاب درش جاری است، اونی که مزاحم دارد استصحاب درش جاری است. این یک فرض است که نجاست محتمله یک نجاست اخرایی باشد، نه اون نجاستی که ابتداعا ما احتمال میدادیم. یا این است که نه، نجاست که علم اجمالی به اون داریم همون نجاست محتمله سابقه باشد که نمیدانیم در این دوتا ظرف واقع شده است یا در خارج این دوتا ظرف. مثال رو تغییر میدن ها، که وقتی میخوایم بگیم که میگیم نجاست همون نجاست محتمله است، اطراف او توسعه پیدا کرده است، نمیدانیم در یکی از این دو ظرف واقع شده یا اصلا در هیچ کدوم از این دوتا ظرف واقع نشده است، در خارج این دوتا کأس بوده است. اینجا اطراف توسعه پیدا کرده است. حالا ما اگر علم اجمالی داشته باشیم که نجاست در این اناء واقع شده است یا در یکی از این انایی که علم به اصل اطراف علم است واقع شده است یا در انای دیگری که اصلا به دایره علم اجمالی ما اصلا کاری نداشته باشد، از این نظر که یعنی اون به اصل قطره دم در این انا باشد یا در انای آخری باشد، خب علم اجمالی اول ما که اول دایرش دو طرف بود قهرن، اون علم اجمالی ما چی شد؟ آقا منقلب شد به علم اجمالی آخری. یعنی چون در اینجا ما باز نسبت به این طرفی که خارج از دایره علم است، ولو نجاست همون نجاست قبل هست اگر احتمال بدیم، ولی در اینجا یک شک ما در طرف علم دو طرف علم اجمالی است و یک شک دیگری داریم نسبت به این که اصلا نسبت به این ظرف سوم اصلا درش واقع شده یا نه. ما میگیم یا این است که این قطره دم در یکی از این دو تا ظرف واقع شده است، یا این که اصلا در یکی از این دو تا ظرف نیست، اصلا در ظرف ثالثی است. اینجور بیان میکنیم شک در دو اگر در یکی از این دو ظرف همون نجاست محتمله، این نجاست محتمله به نسبت به یکی از این دو تا ظرف میشود دو طرف علم اجمالی، ولی نسبت به اون ظرف دیگر میشه شک بدوی. چون چنینه در به نسبت به این دو طرف شما نمیتوانید استصحاب جاری کنید، ولی نسبت به اون موردی که شک بدوی میشود استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شک در بقا شک بدوی میشد، استصحاب جاری میشود ولی مزاحم ندارد. لذا در اینجا نسبت به دو طرف مزاحم دارد، نسبت به یک طرف مزاحم ندارد. لکلن حکمو، اینجور نیست که همه رو با هم یک کاسه کنیم و بگیم همه افراد را یک جور حکم کنیم. لذا می فرماید گرچه عنوان شک در بقاء طهارت در هر سه جاری است، ولی چون شک متعدد شد به تعدد شک قهرن فردم متعدد می شود. وقتی فرد متعدد شد هر فردی حکم خودش را دارد، اون فردی که مزاحم دارد از بین رفته دیگه لن یعود، اون فردی که بلا مزاحم است بلا مزاحمت اصل درباره او جاری می شود. جریان در این بلا مزاحم اجنبی از عدم جریان در اون مع المزاحم هست. لذا نمیتونید بگید آقا این چی شد که در این. پس بنابراین در ما نحنفی هم همینطور، اگر للمزاحمه اصل در مورد و فردی جاری نشد دیگه در اون فرد هرگز جاری نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر این که این فرد موضوع دیگه ندارد. وقتی این فرد موضوع در حقش صدق نکرد اون شک دیگه از بین رفت. اگر بنا باشد مشکوک بشه شک جدیدی است و فردیت جدیدی درست می شود. خب پس بنابراین از این علم اجمالی دوم که دایره علم توسعه پیدا کرد چیزی که ازش منبعث می شود غیر از چیزی است که از علم اجمالی اول که دائرش دو طرف بود منبعث می شود. پس در نتیجه اون چه که بعد المزاحمه بعد از رفع مزاحمت در اون علم اجمالی اول داخل در تحت عام می ماند اون همون اولی است که به اصطلاح فرق داشت با دوم، و اونی که خارج شده است به سبب مزاحمت ثانی نیست. پس بنابراین احد و شکین غیر مرتبط با شک دیگری می شود و قهرن عدم بقاء فرد اول موجب این نمی شود که صدق کند که شما نقض کردید یقین را. خیر، در اینجا در یک مورد اگر رفعیت کنید و به شکتان اعتنا کنید، نقض یقین به شک می شود، اونی که بلا مزاحم است. و در مورد دیگری که نقض یقین به شک اگر بشود و نقض یقین را رفعیت کنید، اینجا صدق نقض یقین به شک نمی شود چون مزاحم دارد. رفعیت از یقین لعجل المزاحمه است، چون مزاحم دارد ما رفعیت میکنیم از اون یقین به طهارت سابقه. باز مستشکل اشکال میکند. اشکال بعدی، اشکال دوم میشه. میفرماید که شما همش روی این مسئله بحث دارین که میگین اگر موردی از فردیت خارج شد لعجل المزاحمه، دوباره فرد استصحاب و فرد عام نمیشود باشد. نه، ما داریم. مگر شرط جریان استصحاب این نیست که فحص بشود. اصول عملیه به طور کلی مشروطن به فحص. تا فحص نکنید حق ندارید اصل رو جاری کنید. شما تا دیدی شک در تکلیفه نمیتونید اصل براءت جاری کنید، باید فحص کنید. لذا در رسائل خواندید، در کفایه خواندید که تا فحص نشود اصلا اصل نباید جاری کرد. اگر فحص کردید و به تعبیری یأس از دلیل پیدا شد، اینجا نوبت به اصل عملی میرسد. ما از شما سوال میکنیم اگر در مورد استصحاب ابتداعا فحص نکنید، بعد فحص بکنید به دلیلم نرسید، آیا مورد قبل الفحص و بعد الفحص از نظر موردیت فرق کرد؟ فرق نکرد. قبل الفحص حق اجرای استصحاب ندارید چون فحص نکردید، بعد الفحص استصحاب جاری میکنید، با اینکه اون موردی که دارید استصحاب جاری میکنید قبل الفحص و بعد الفحص هر دوش یک چیز بوده، دو چیز نبوده است، تعدد نداره. چون به لحاظ اینکه ما فحص کنیم و فحص نکنیم نمیشه بگیم موضوع شده دوتا. فحص ما و عدم فحص ما موجب تعدد موضوع نمی شود. موضوع واحدی است که فرد است برای اون کلی حرمت نقض یقین به شک. شما فحص میکنید از دلیل، بعد الفحص هم چیزی بهش نرسیدید به دلیل، میگه پس بنابراین مورد از نظر موردیت و فردیت برای استصحاب تام و تمام است و شرط جریان محقق شده است. خب همون گونه که بعد الفحص متعدد نمی شود، در ما نحنفی هم بعد از رفع مزاحمت تعدد پیدا نکند. بگید آقا قبلا مزاحم داشت، همون الان مزاحم ندارد. مثل اینکه قبلا فحص نکرده بودید، همون فرد الان بعد الفحص الا اشکال از اجرایش. همون جوری که فرد استصحاب قبل الفحص نمی توانید استصحاب جاری کنید چون شرط محقق نشده، بعد الفحص استصحاب جاری میکنید و این قبل از فحص و بعد از فحص موجب تعدد نمیشود. در مانعنفی هم همین حرف رو بزنید، بگید آقا اون موردی که فرد استصحاب بود قبل از مزاحمت با اونی که فرد استصحاب است بعد از مزاحمت یک چیزه، پس اگر رفع مزاحمت شد مثل فحص کردن میماند. رفع مزاحمت شد، استصحاب در همون موردی که قبلا میخواستین جاری کنید و نمیشد الان جاری کنید. اینجا هم قبل از فصل که نمیشد جاری کنید، بعد الفصل جاری میکنید. اونجا هم با وجود مزاحم جاری نمیشد، بعد از رفع مزاحمت جاری بشود. اینجور مستشکل میگوید، تعدد رو میخواد بردارد با حساب به حساب خودش. مرحوم ها شیخ میفهمد فحص کردن را آیا به حکم شارع است که باید فحص کنیم یا به حکم عقل است؟ به عبارت دیگر لزوم فحص تارتن، این لزوم لزوم شرعی است و اخرى مدرک عقلی است. اگر شرعی باشد خیلی حرف واضحه، جواب شما هم روشنه. قبل الفحص اصلا موضوع محقق نشده، شما نگید موضوع بوده و شما حق اجرای حکم نداشتید، موضوع نبوده. بعد الفصل تازش موضوع مطرح شده. چرا؟ چون موضوع گفتیم اونجایی که شارع دخالت کند، موضوع عبارت است از اون عنوانی که واجد و شرائط و فاقد الموانع باشد. شما قبل الفصل اصلا موضوع تمام نشده، چون شارع چیزی اضافه کرده است که مسئله فصل باشد. وقتی شارع فصل رو دخیل دانسته است، قبل الفصل اصلا فرد موضوع محقق نبوده، تازه بعد الفصل اولین فرد موضوع در مورد حسب الفرض محقق شده است. پس ما دو تا فرد نداریم بگیم موضوع قبل الفصل هم بوده بعد، نه آقا قبل الفصل اصلا موضوع نبوده، بعد الفصل تازه موضوع پیدا شده. این در صورتی که حکم به لزوم فصل را از ناحیه شارع بدانیم. و اما اگر نه عقلی باشد لزوم فحص، یعنی عقل از مدرکات عقلیه باشد و عقل میگوید شما باید فحص کنید و بدون فحص نمیتوانید اصل عملی را جاری کنید، در مواردی که اصل عقلی باشد، در باب استصحاب هم همین حرف میزنیم. عقل میگوید موقعی باید استصحاب کرد یا موقعی به حال در براءت عقلیه این حرف میشد زد. براءت عقلیه در جای عقل میگوید که براءت جاری کنید که فحص کرده باشد. عقل میگوید عقاب بلا بیان درست است. کی عقاب بلا بیان صدق میکند؟ موقعی که فحص محقق بشود. خب واضح است که شک بنابراین به معنای عدم الحجه است، شک به معنای شک اصطلاحی نیست. حجت هم به معنای این است که اگر فحص میکرد به او میرسید، حجت معناش اینه. خب بنابراین تا زمانی که فحص نکند موضوع محقق نشده است. اگر موضوع محقق نشده است حرمت نقض معنا ندارد، چون حرمت نقض ما رو اونجاییست که نقض صدق کند. جایی که نقض صدق نمی کند حرمت هم قهرن ندارد. پس بنابراین تعدد نشده، موضوع واحد است که در فرضی محقق نیست و در فرض آخر تازه محقق شده است. پس در اینجا موضوع متعدد نیست که این آقای مستشکل تعدد دید. این قلت آخرین اشکال هم بخوانیم که از این بحث تمام بشه. آخرین اشکال که اشکال سوم می شود اینه که باز مستشکل میخواد بگه آقا ما موردی داریم که مانع اگر باشد و بعد مانع رفع بشود دوباره اون فرض زنده می شود. ما از شما سوال میکنیم در باب فرض انسداد، اگه ما انسدادی شدیم خب مطلق زن برای ما چی می شود؟ حجت می شود. بنابر انسداد و زن را اگر ما به طور مطلق حجت بدانیم، آیا استصحاب با عدم وجود زن جاری می شود یا نه؟ واضح است استصحاب جریانش مشروط به حصول زن نیست. شما در جایی که مجرای استصحاب است استصحاب جاری میکنید، چه برای شما زن آور باشد چه نباشد. چرا؟ چون میگیم اصل است. اگر اصل شد حجیتش از باب تعبد است نه از باب حصول زن. خب اگر انسدادی شدید و در موردی برای شما برخلاف مفاد استصحاب یا حتی وفاق مفاد استصحاب زنی وجود داشت، نوبت به جریان استصحاب نمیرسد، نمیتونید استصحاب جاری کنید. خب ما حالا سوال میکنیم اگر ابتدای امر ظن به چیزی نداشتید و استصحاب را جاری میکردید، بعد ظن به یک چیزی پیدا شد، حالا برخلاف بگید مفاد استصحاب تا بهتر حاصل بشه به شما، خب وقتی که ظن به شیئی پیدا شد با حصول ظن آیا میشود استصحاب کرد؟ با حصول زن که نمیشد استصحاب بکنید. پس چطور شد که اون مورد قبل از وجود زن مجرای استصحاب بود، بعد از وجود زن مجرای استصحاب نیست؟ پس شیء واحد خارج بود و داخل شد، یعنی خارج بود در حرم از حرمت نقض یقین به شک و داخل شد در حرمت نقض یقین به شک. پس دخول بعد الخروج به مکان من الامکان و فردیت بعد از خارج شدن از فردیت امریست ممکن. فما افاده صاحب کفایه و دیگران باید صحیح باشد. مرحوم شیخ رضوان الله این توهم را هم در حقیقت دفع می فرمایند به این بیان که می فرمایند چون فرض ما این است که علم اجمالی در دائره مزنونات این اشکالش طرف اینه، چون فرض این است که میخواد بگه علم را از باب زن را از باب انسداد معتبر دانسته است و علم اجمالی در اطراف علم اصل در اطراف علم اجمالی هم که ساقط است، یا اصلا جاری نمی شود یا جاری می شود بالمعارضه ساقط می شود. موضوع بنابراین در باب استصحاب از اول دائرش این است که محدود میشه، یعنی اونجایی است که علم شک مقرون به علم اجمالی نباشد. موضوع استصحاب اینه. اگر در اینجا هم همینجور موضوع از اول عبارت است از شکی که مقرون به زن نباشد، زن انسدادی، اگر این غیب که عبارت باشد، یعنی وقتی که گفتن شما از باب انسداد زن را معتبر دانستید، قهرن موضوع استصحاب شکی می شود که مقرون به زن نباشد. پس قهرن اون شکی که در جایی که شک مقرون به علم اجمالی باشد یا مقرون به زن انسدادی باشد، موضوع محقق نشده است. پس بنابراین ملاک در دخول در فردیت برای موضوع استصحاب و خروج از فردیت از موضوع استصحاب این چیزی است که بیان شد. فعلا هازا، گرچه مشهور و معروف قائلن به این که اصل یعود و بعد از رفع مزاحم، برخلاف او باید بگیم اصل لا یعود بعد از سقوط، خلافاً لصاحب کفایه. پس اصل بعد از سقوط چه به مبنای شیخ انصاری قائل بشیم چه به مبنای صاحب کفایه بشیم، در هر دو صورت اصل محکوم و مورود یا به تعبیر مسببی در اینجا بعد از رفع به اصطلاح مزاحمت که عدم جریان اصل در ناحیه سبب یا حاکم یا وارد باشد، اگر محقق شد یعنی دیگه جاری نشد، نمیتونیم بگیم اصل در ناحیه محکوم و مورود و مسبب جاری بشود، خلافاً لصاحب کفایه و خلافاً لشیخ انصاری رضوان الله علیه. هذا تمام کلام نسبت به